محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمندمون هر کجا که هستید، بر روی کره زمین و زیر این آسمان پهناور، در همین کشور اسلامی ایران یا فراتر از این مرزها، داخل و خارج کشور، و آرزوی توفیق، سلامتی، شادکامی، تن سالم براتون دارم. امیدوارم که انشالله هرچه خیر است خدای متعال برای شما مقدر کنه، اهل سعادت دنیا و آخرت باشید. و خدا را هم شاکریم توفیق عنایت فرمود باز در خدمت شما بتونیم پاسخگوی سوالات شما باشیم، سوالات احکام و مسائل شرعی. اگر عزیزی سوالی براش پیش آمده است یا کسی از او سوال کرده که پاسخش رو میخواد بده، بسم الله، این برنامه برای همین طراحی شده و آماده است تا انشاءالله بتونیم پاسخ سوالات شما رو بدیم. از همین لحظه تقریبا به مدت یک ساعت میتونید بیننده این برنامه باشید و با ما ارتباط برقرار کنید. حالا تماس تلفنی چه بهتر، و اگر نمیتونید، مشکل داره، سخت تماس برقرار بشه، از راه پیامک یا واتساپ یا راه‌های دیگر ما در خدمتون هستیم. حتی اگر در روزهای برنامه نمیتونید تماس بگیرید، میتونید در طول هفته مسئلتون رو بپرسید، یعنی صداتون رو ضبط کنید، وایس بفرستید و صدای شما رو در روز برنامه پخش میکنن و ما به اصطلاح غائبانه پاسخش رو عرض میکنیم. حالا اگر تلفن باشه که صدای گرم شما رو بشنویم خیلی بهتره، و اگر از راه های ارتباطی دیگر هم باشه باز ما در خدمتون هستیم. خب، از خوزستان خانم، فکر میکنم اساکره درست باشه، شاید حالا عرض میشود که اشتباه شاید تایپ شده باشه. با عرض سلام و علیک السلام، آیا خانمی که شیرده باشد و جنوب باشد میتواند به بچه شیر بدهد یا اشکال شرعی داره؟ نه، هیچ اشکال شرعی نداره. کارهایی که بر جنوب و حائض حرام است تو رساله اومده، کاری نداره. باز کنید احکام جنوب و حائض، عنوانش اینه، تیترش اینه. مثلا مسجد رفتن، موندن در مسجد، دست به آیات قرآن زدن، خوندن سوره های سجده دار، ایناست. شیر دادن به بچه جز کارهای حرام بر جنوب نیست، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی اول غسل انجام بدهد؟ نه، لزومی نداره اول غسل انجام بده. بچه گرسنه است، شیر میخواد. بچه رو سیراب کنید، گرسنگیشو برطرف کنید، شیر به او بدید، بعدم میرید و غسل انجام میدید، اشکال نداره. البته حالا اینا عرض بکنم، اینم نکته ایست خودش، که شیر دادن به بچه اگر همراه با یک سری از آداب باشه آثار داره. اینو حتما اگر همه بینندگانمون هم ندونن، خیلی هاشون میدونن. مثلا شیر دادن به بچه همراه با وضو باشه، این خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. شیر دادن به بچه رو به قبله باشه، میتونه تأثیر داشته باشه. شیر دادن به بچه همراه با ذکر باشه، میتونه تأثیر داشته باشه. طبیعی است خانمی که جنوبه، خب دیگه وضو ندارد و یک حالت خاصی برای انسان هست، با اون حالت شیر دادن حرام نیست، اشکال شرعی نداره، ولی ممکن است یه آثاری داشته باشه که اگر بخوایم اون آثار بد و سو برطرف بشه، بله غسل بکنه، غسل کرده با طهارت بچهش رو شیر بده. همونطوری که اگر میخواد سر سفره بنشینید و جنوب باشید میخواد غذا بخورید، مکروهه. نمیگن حرامه غذا خوردن شخص جنوب، حرامه، نه، مکروهه، مگر اینکه بره دست و صورتش را شستشو بده. سوال دومی کردن، شستن لباس با لباسشویی بعد از آب کش کردن نیاز به صلوات دارد؟ نه. شما وقتی لباس انداختی تو لباسشویی یا زیر شیر آب کشیدید، آب کشیدید پاکه دیگه. نیاز به قرآن خوندن داره؟ قرآن روش بخونیم، صلوات بفرستیم؟ نه خیر. البته ذکر خوبه ها، ولی نیازی به این ندارد. مخصوصا اگر لباس نجس باشد فرق نمی‌کنه. لباس نجس باشه، پاک باشه، هیچ نیازی به این موارد ندارد. 0919 0538 از تهران، ناصر آقا. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خب حالا خیلی لطف فرمودند و دعا کردند در حق ما، الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم. فرمودند که اگر یک میتی وصیت به ثلث نکرده باشد، وظیفه وارث چیست؟ آیا باید ثلث میت را پرداخت کند یا اینکه وظیفه‌ای ندارد؟ باید بگم متاسفانه هیچی گیر میت نمیاد. اینه که بارها عرض کردیم بابا مسلمان باید زرنگ باشه، وصیت به ثلث بکنه، دو سوم رو بذارید برای ورثه، یک سوم هم برای خودتون. وصیت میخواد. اگر وصیت نکنه هیچی گیرش نمیاد، چون ورثه میگن وصیت نکردی که، برمیدارن تقسیم میکنن میره سراغ کارشون. ولی اگر وصیت کرد، شفاهی یا کتبی فرق نمیکنه، یعنی به زبان گفت به ورثه که یک سوم اموالم را مثلا در این راه ها مصرف کنی، میگه راهاش هم میگه، خودش انتخاب میکنه، برای جهیزیه دختران نیازمند مثلا، برای ایتام، برای بیمارستان، برای حوزه علمیه، برای مسجد تعیین میکنه. اگه وصیت نکرد هیچ چیزی گیرش نمیاد. و ورثه وظیفه‌ای داره؟ نه. ورثه میگن اگر میخواست وصیت میکرد، وصیت نکرده هیچ. وظیفه شرعی ندارن ها، ولی وظیفه اخلاقی چی؟ ورثه‌ای که میگه این اموال به ما رسیده، حالا یه گوشش هم خیرات خودش کنیم، چه ای بی داره؟ حالا وصیت به ثلث نکرده، درسته، ولی از نظر اخلاقی چقدر خوبه، چقدر خوبه که ما حواسمون جمع باشه. بابا میت گرفتاره، هر چه میخواد باشه باشه، عالم، جاهل، مرد، زن، عالم برزخ سخته ها، دست خالیه ها، خیلی گرفتاریم. آی ورثه، یه تفضلی، یه لطفی، یه رحمی در حق این میت بکنید و کار خیر براش انجام بدید، گرچه وصیت به ثلث هم نکرده باشه. خب بریم سراغ بعدی. سلام، تلفن. خیلی باشه، تلفن از کجا؟ خیلی، اول از اصفهان، خانم فیروزی. بله بفرمایید، از اصفهان بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بله بله.
سلام حاج آقا، وقت
بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا من یه سوالی داشتم در رابطه این خانمای دوم که ازدواج میکنن، بعد خدایی نکرده اگه اون آقا بمیره، اون بچه ها میانی خانوم از خونه بیرون میکنن، زندگیی که مثلا از اول تشکیل دادن، زحمت کشیدن، بالاخره کمک کردن، همیاری کردن، میخواستم ببینم این خانوما تو زندگی چی دارن، چی باید بهشون برسه، و خدای نکرده بعد فوت اون آقا آیا دستشون به جای بند هست از نظر قانونی، نیست، چطوریه؟
چشم. سوالتون همینه دیگه، ندارید؟
نه، سوالتون که من خیلی ها را دیدم که بعد از اینکه پدر فوت میکنه میان خانوما یا خونه بیرون میکنن.
فرمودید اینو؟ نه نه، سوال دیگه اگر ندارید بریم سراغ بیننده بعدی.
بله نه، خیلی ممنون حاج آقا،
سلامت باشید. آقای حسینی بعدی از کجا بود؟ از آلمان، از طریق واتساب. آقای حسینی از آلمان، بسم الله. آقای حسینی
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشیم استاد.
متشکرم، بفرمایید.
از خدمتتون که یه سوالی داشتم، حقیقتش نمیدونستم چیکار باید بکنم و دسترسی هم نداشتم از کسی
بله.
بپرسم.
بله.
موضوع اینطور است که یک شخص گرفتاری در ایران بودن، ایشون بیماری سرطان داشتن دور از جون شما.
بله.
و اینکه از ما درخواست کمک کرده بودن، یعنی ما منظورم چند نفری از آشنایانی که اینجا بود و مثلا از آشنایان و بندی حقیر اینا، بعد من یک تلاشی کردیم با چند نفری کمکی براش جمع کردیم.
بله.
یک مبلغ نقدی رو براشون جمع کردیم و اینکه این مبلغ جور شد و اینکه ایشون الان خودشون در ایران توانایی جور کردن اون مبلغ رو دارن و اینکه بله. نیازی دیگری ندارن. و میخواستم بگم که این پول از کسایی که جمع شده و کمکی که گرفته شده از اون اشخاصی که در این جا یا کشورهای دیگه اروپایی که جمع شده، این پول الان شخص دیگه‌ای، نمیدونم خدا رسونده چجوریه، اون شخص دیگه‌ای پیدا شده که همون بیماری رو دوباره در همون ایران داره و خیلی محتاج هم است. حالا ما نمیدونیم که آیا این پول رو میتونیم به اون شخص بدیم یا اینکه فقط مخصوص اون شخصیه که به نام اون شخص کمک جمع‌آوری شده.
بله بله، چشم، اینم من توضیح میدم.
الان من اینو نمیدونم باید چیکار کنم.
اب نداره، من توضیح میدم خدمتتون.
متشکرم.
از کابل. بله
بله، محمد شریف
بفرمایید.
السلام علیکم حاجی آقای گل.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشین ان شاء الله، خسته نباشید. سلام به خودتون و همکارایتون.
ممنونم.
فضارت از کابل تماس شده. حاجی آقای یک سوال داشتم.
بفرمایید.
سوال اول بنده این بود که همین نماز خفیه که ما میخونیم به طلاب غیر از هم در صورت که خفیه میخونیم، حالا دیگر دگرایش اگه با صدای جار بخونیم اشکال داره یا خیر یه هست؟
متوجه سوال نشد. یه بار دیگه میشه آقای محمد شریف سوالتون رو بفرمایید؟
سوالی که مثال همین نمازهای خفیه، مثال ظهر و عصر، مثال خفیه هست، مثال حمد سوره رو ما به صدای آرام میخونیم نه؟
بله.
مثلا میخوایم که نال دیگر تکرارش بلند بخونیم اشکال داره یا خیر؟
بله، تکرار برای
مثلا سبحان رب العالی یا سمع الله یا سلام و صلوات بلند بگویم اشکال داره یا خیر؟
بله. خب
متوجه ناجاها.
بعدی، سوال بعدی.
سوال بعدی هم از آجاها گل که انسان واجب الغسل میشه، با صلاح وقت تنگ است، تیمم میگیره، با مو تیمم نماز صبح خدا با صلاح ادا میکنه. الو.
بله بله.
مثال نماز میخونه.
صداتونو داریم، بفرمایید.
این نماز قضایی داره یا خیر؟
بله، بسیار خوب، چشم. اینم از
بله با... آقای گل، سلامت باشین.
التماس دعا داریم، خدا حافظتون. خب، سه تا سوال از اصفهان و آلمان و کابل. اول، جواب خانومی که از اصفهان لطف کردن و سوال کردن، فیروز خانم. ایشون فرمودن که همسر دوم، وقتی که مرد از دنیا می رود، همسر دوم رو بچه ها از خانه بیرون می کنن. خب اولا این خلاف هم شرع هم خلاف اخلاقه. خب چرا؟ خلاف اخلاقش که معلوم، در هر صورت کسی که مثل مادر شماست دیگه، یعنی این خانم همسر پدرتونه. این درست نیست که میگیم زن پدر. زن پدر یه جوری جلوه کرده که بعضیا خیال میکنن که مثلا یه دشمنه. نه، این خلاف اخلاقه. اینا رو بریزیم کنار واقعا که خلاف اخلاقه. اما چرا خلاف شرعه؟ حالا بحث قانونش من کار ندارم، ایشون گفتم قانون چی میگه، من بحث قانونش هیچ کارش ندارم. شرع بگید، چون ما اینجا حقوقدان که نیستیم، که وکیل دادگستری هم نیستیم، ما اینجا مسئله شرعی جواب میدیم. بفرمایید شرع مقدس چی میگه؟ اما از نظر شرعی این خانم ارث میبره، این خانم از شوهرش ارث میبره، بنابراین این خونه ای که الان توش نشسته بخشی از این خانه مال این خانم، حق داره توش، نمیتونن بهش بگن برو بیرون. اگر اونا به این خانم بگن برو بیرون، اون خانم هم به این بچهای شوهرش میتونه، بچهای حبوش میتونه بگه شما برید بیرون، چون اگر شما حق دارید منم دارم، اگر شما سهم دارید منم دارم. حالا سهما کم و زیاده، اون یه بحث دیگه است. چقدر میبره این خانم؟ 1/8 اموال شوهر نصف میشه، 1/8 اموال شوهر نصفش میشه مال اون خانم اولیه، نصفش میشه مال خانم دومیه، فرق هم نداره. یعنی خانم اول خانم دوم هر دو یکسان ارث میبرن. از نظر شرعی حق در این خانه دارد و سهم داره، و اگر راضی نباشه این بچه ها بخوان نماز در اونجا بخونن، نمازشون هم باطله، و البته باید با رضایت همه وراث، چون این خانم وارثه، حبوی این خانم وارثه، بچه های شوهرم وارثن، اینا همه باید با هم دیگه خلاصه کنار بیان، رضایت بدن که همشون بتونن از اون خانه استفاده کنن، و الا هیچ کدوم نمیتونن استفاده کنن. و اما آقای حسینی از آلمان، یه قاعده من بگم، این قاعده و قانون شرعی رو اگر بهش توجه کنیم هم جواب این مسئله روشن میشه، هم جواب مسائل مشابهش. خیلی وقت داست که ما اعلان میکنیم مثلا برای یه کاری پول جمع میکنیم، برای یه کاری، حالا یکیش همینه که آقای حسینی میگن که ما اعلام کردیم پول رو برای یک شخص بیمار سرطانی ساکن در ایران جمع کردیم، شخص معینی. خب حالا مشابهین رو ما زیاد داریم، هیئت امنای مسجد اعلان میکنن یک پولی را برای خرج محرم و سفر مثلا مسجد جمع‌آوری میکنن. خب بعد میبینی که این مقداری که جمع کردن زیاد میاد، چیکارش بکنن اون زیادی رو؟ چون برای مورد خاص بوده دیگه. حالا اینجا هم اینطوره، این پول را برای مورد خاص، شخص خاص جمع‌آوری کردن، الان هم خدا لطف کرده است و برای اون بیمار خلاصه فرجی حاصل شده، دیگه نیازی به این پول ندارد. خب حالا ایشون میفرماید ما یه بیمار دیگه داریم مشابه اینه. جواب اینه که اگر شما میدانید که صاحبان پول راضی هم، اب نداره برید مصرف بکنید، چون تصرف در مال مردم بستگی به رضایت اونا داره، چون این مال مردمه دیگه، این پولار که جمع کردیم مال شما که نیست، شما واسطه خیرید، خدا بهتون خیر بده، ولی اینا پول مردمه، پول مردم را وقتی میخواد تصرف کنید باید یقین 100% داشته باشید یا اطمینان داشته باشید که اونا راضی هن. خب اگر میدادید به اون بیمار ایرانی مثلا راضی بودن، چون خودشون به خاطر هم میدن، الان میخواد به بیمار دیگری بدهید، میدونید که راضیه، مثلا من که نمیدونم، شما مثلا میگید خب حالا اون بیماری که ما براش جمع کرده بودیم چه خصوصیتی داشت؟ یعنی اگر ما به جای اون میگفتیم که آقا یه بیمار سرطانی داریم تو همین آلمان میخوایم کمکش کنیم، نمیکردن؟ کمک میکردن، پس معلومه که اون شخص خصوصیتی نداره، راضین اینجا هم شما بدید خرجش بکنی، راضین. اگر میدانید مطمئنید که صاحبان پول راضین اشکال نداره، ولی اگر نه شک دارید، معلوم نیست، شاید اونها مخصوص همو فرد داده بودن، من از کجا میدونم، اینجا راهکارش این است که با اونها تماس بگیرید و بگید که مبلغتون دست ماست، ما الان این مورد رو داریم، اگر راضی هستین مصرف کنیم، اگر راضی نیستیم پول را به شما برگردانیم. و اما آقای محمد شریف از کابل، ببینید نماز ظهر و عصر چه آقایون چه خانم ها باید حمد و سوره را آهسته بخونن، حمد و سوره ها، نه الله اکبر رو، تکبیرت الاحرام رو ما میتونیم بلند بگیم، لازم نیست الله اکبر آهسته بگیم، الله اکبر، ولی حمد و سوره آهسته، چه مرد چه زن. ذکر رکوع، ذکر سجده، قنوت، تشهد، سلام، اینا رو میتونیم بلند بگیم، اختیار داریم بلند بخونیم آهسته بخونیم. اونیست که مهمه و ما باید حتما آهسته بخونیم حمد و سوره است، چه مرد چه زن. حمد و سوره رو اگر عمدن ما بلند بخونیم نماز باطله. خب بقیه رو اگر بلند خوندیم اشکال نداره. حالا این حمد و سوره رو ما آهسته خوندیم، میخوام یه دفعه دیگه تکرار کنیم بلند بخونیم، نماز باطل است. این مال سوال اولیش. سوال دوم، شخصی از خواب دیر بیدار شده، دیده الان اگر بخواد بره مثلا غسل جنابت بکنه، نماز صبحش قضاست، آفتاب میزنه، اب نداره، تیمم بکنه، در تنگی وقت تیمم بکنه، فوری نمازشو بخونه، نمازش درسته، حالا قضا دارد این نماز؟ قضا داره؟ نه، تکلیفش همین بوده، دیر بیدار شده از خواب، وقت نداشته، تنگی وقت بوده، شرع مقدس براش وظیفه تعیین کرده، گفته است که تیمم بکن که نمازت قضا نشه، نماز مهمه، نماز صبحش هم خونده، بعدم دیگه نیازی به قضا کردن نماز ندارد، نمازش هم ادایی خونده و تکلیفش رو انجام داده. و اما بریم سراغ پیامک. خب عرض به محضر مبارکتون که تا کجا جواب دادیم؟ ثلث میتم که جواب دادیم. عرض می شود که آقای سروش از افغانستان دو تا سوال دارن. من خانه ای را به رهن گرفتم بدون اینکه به صاحب خانه کرایه بدم. این که یکی شد. سوال دومشون رو نگفتم. رهن خالی باطله. رهن خالی غلطه. اینو خیلی ما تکرار کردیم. خیلی تکرار کردیم. عزیزان دلم، شما وقتی خانه رو اجاره میکنید اجاره باید بکنید. اجاره. رهن یعنی چی؟ اصلا رهن غلطه. رهن یعنی گرو گذاشتن. شما وقتی خونه اجاره میکنید باید معامله شرعی انجام بگیره، یعنی صاحب خانه بگه که بگه یا بنویسه، بگه یا بنویسه که چی؟ این خانه رو یک ساله به شما اجاره میدهم، مثلا یک سال، حالا هرچی، خب ماهانه به مبلغ فرض کن مثلا 1,000,000 تومان، حالا به پول افغانی هرچی، اجاره باید باشه. شما میگید که رهن گرفتم. رهن گرفتم یعنی چی؟ یعنی شما صابخونه بودی، بله، یا مستاجر، پول دادی به صابخونه، این قرض الحسنه است. اینایی که میگن رهن پول پیش، این قرض الحسنه است. شما قرض الحسنه دادی، درسته؟ مثلا تو ایران ما 5,000,000 20,000,000 هر چی میده به صابخونه قرض الحسنه. خب اگر مستاجر شرط میکنه میگه چی؟ میگه من مفتکی که به شما قرض الحسنه ندادم، که من عاشق چشم و ابروی شما نیستم، من یه نفعی میخوام. نفعش چیه؟ قرض الحسنه میدم به شرط اینکه شما از من اجاره خانه نگیری. بله، این سوالی که کردن همینه. این ربا حساب میشه و حرامه. این ربا و حرامه، یک. و دوم این که اگر اصلا اجاره رد و بدل نشود، چنین معامله ما در شرع مقدس نداریم. اینم سوال آقای سروش. از مشهد مقدس خانم ابراهیمی‌نیا. بله بفرمایید.
سلام حاج آقای وحیدپور.
و علیک السلام.
ببخشید آقا، من دو تا سوال داشتم اگه لطف کنید.
بله.
بعد ببخشید، من دو تا ربع سکه چند سال پیش به من هدیه دادن، بعد امسال فروختم، علنگو خریدم تو دستم. می‌خواستم ببینم اینا سهم امام و سادات داره یا نه آقا.
مقلد کی هستید؟
آقای سیستانی.
بله. بله. چشم، توضیح میدم. خب
سوال دومم این که میخواستم ببینم سهم امام مثلا میشه به شبکه ولایت بدیم، آقای سیستانی اجازه میدن یا نه؟
چشم، اونم عرض میکنیم. بسیار خب آقای حسینی، دیگه من جواب بدم اینو؟ خیلی خوب. و اما خانم ابراهیمی نیا از مشهد، دو تا ربع سکه که الان دیگه قوقا میکنه، قیمت بالاست، الان که دیگه کسی به کسی نمیتونه همچین هدیه‌ای بده. هدیه دادن اون وقتایی که ارزون بوده، دو تا ربع سکه را به ایشون هدیه دادند و مقلد از سایت الله سیستانی هستن. هدیه رو میفرمان خمس داره خانم ابراهیمی نیا، بهش دقت کنید و بقیه بینندگان عزیزمون هم همینطور، که این خمس داره، سال بهش خورد و خمس داشت و خمسش رو نداده، بعد فروخته، درسته؟ فروخته، تبدیل به پول شده. وقتی تبدیل به پول شد، این پولی که الان شما دارید، این خمسش رو باید بدید. تبدیل به علنگو کردن، یعنی علنگو خریدن و الان دارن استفاده میکنن، ولی خمس این مال را بدهکارن، خمس پولی که فروختن. مثلا دو تا ربع سکه میشه نیم دیگه، میشه نیم سکه. مثلا نیم سکه فرض بفرمایید فروختن 6 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، یک پنجمش میشه خمس، که این خمس رو بله باید انشالله ادا بکنن. سوال دومشون هم که سهم امام است، یعنی نصف خمسشون که سهم امام است، به شبکه ولایت، اینم لطف بفرمایید، چون من در ریز مسئله اجازه آیون مراجع نیستم واقع، چون من فقط انجام وظیفم به این صورتی که میام در محضر شما بینندگان و کارشناسی احکام میکنم، مسائل ریز رو اطلاعی ندارم. اونم انشالله تماس بگیرید با روابط عمومی شبکه جهانی ولایت، توضیح میدن که اگر حضرت آیت الله سیستانی اجازه داده باشن، که فکر میکنم قاعدتا اجازه دادن، به این که از سهم امام کسی بده به شبکه جهانی ولایت، چه مقدارشو بده، نصف سهم امام، همه سهم امام، اینا رو بنده اطلاع دقیق واقعش ندارم، انشالله میتونید از دوستانمون در روابط عمومی شبکه ولایت زنگ بزنید و ازشون بخواهید که براتون توضیح بدن. من یه پیامک دیگه جواب بدم و بعدش هم بریم سراغ میان برنامه. خانمی سوال کردن، سلام و علیک السلام، من قبل از عقدم، خب حالا ببخشید یه اشتباهی صورت گرفته، خطایی کرده، من قبل از عقدم با کسی باردار شدم، حالا با هم عقد کردیم، بچه رو نسخت میتوانم بکنم؟ کار خوبی میکنید، بچه نباید سخت کنید، بچه چه گناهی کرده؟ ولو خدای نکرده خانمی از راه گناه، از راه خلاف شر بچه دار شود، حق نداره سختش بکنه، کار خوبی کردید، چون گناهش خیلی زیاده، اینو میدونه، و نمیتوانم نگه دارم به خاطر آبرویم. حکم شر برای موضوع چیه؟ خب آخه این بچه رو نگه داره دیگه، حالا این مسائلم پیش میاد که ممکن است خدای نکرده بعضن بفهمن که چه داستانی اتفاق افتاده و مثلا این بچه از راه نامشروع است و اینها، اینا رو میشه مدیریت کرد، یعنی میشود جوری، الان که دیگه با اون آقا ازدواج کرده، شوهر شرعی و قانونی تونه، انشالله از اون کارم توبه کردن این خانم، انشالله توبه شونم انشالله پذیرفته است، خدای کریمه، مهربانه، دیگه باید با هم بنشینند و یه جوری برنامه ریزی کنن، چون خلاصه این بچه از همین مرد دیگه، از مرد دیگری که نیست، از همین مرده، این مرد پدرشه و این خانم هم مادرشه، یه حالی خطایی هم صورت گرفته، ولی بنشینن با هم مدیریت بکنن به نحوی که جوری بشه که بتونن اون آبروشون هم حفظ بشه. مثلا مثال میزنیم، فرض بفرمایید که اگر اونجا تو اون جمع تو اون شهر نمیتونن زندگی کنن، پاشن برن یه جای دیگه ای که خیلی ازشون خبری نداشته باشن، در اونجا زندگی کنن، بچه به دنیا بیاد، حالا بعد از مدتی ممکن است یه جوری وانمود بکنن که این بچه بعد از ازدواج به وجود آمده است، در هر صورت اونشو من نمیدونم، ولی یه نحوی مدیریت بکنن که بچه هم سقط نشود و عرض می شود که آبروشون هم حفظ بشه. اینم بگم، اینم بد نیست شما بشنوید که سخت کردن به این سادگی ها نیست. یه آقایی هفته قبل به من زنگ زد، تماس گرفت، مسائلی رو سوال کرد و اینها، و به یه مناسبتی گفتم شما فرزندم دارید؟ گفت بله فرزندم دارم. همون فرزندی است که وقتی خانومم باردار بود از شما سوال کردم که ما می‌خوایم بریم سخت کنیم، شما گفتید نه 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 سخت نکنید، خلاف شرع، گناه داره، دیه داره، برای چی می‌خوای سخت بکنید؟ و ما حرف شما رو گوش کردیم، سختم نکردیم، با اینکه دکترها گفته بودن چنین چنان می‌شود، ولی الان این بچه خیلی ناز و قشنگ و خوشگل خدا بهشون هدیه کرده و ممنون بود، میگفت حرف شما رو گوش کردیم، سخت نکردیم. سخت نکنید، انشالله از خدا بخواید که خدا هم به یه نحوی آبروی شما را حفظ کنه. حتما خدا آبروی بندگانش رو حفظ میکنه. ببینیم میان برنامه چی برامون تهیه کردن، بریم ببینیم.
کندن از دل بر محاله، دلم با دل برم در شور و حاله، با این آبا به این خوبی منونم، کی گفته کربلا رفتن خیاله، نمادم کربلا را تا جوانم، درون سینه آسایش ندارم، نیستان را به آتش میکشانم، ببین آشفت گشته از احالم، دگر بشکست مولم بس ننالم، ز بس که فکر دیدار تو هستم، حریم تو شده فکر و خیالم، حریم تو شده فکر و خیالم، دل من بیقرار کربلاته، همه میگن بهش ایبون تلاته، دیگه اینجور یادت کردم آبا، دیگه کرد با بلا تو روز حاضر، کرامت میکنی با یک اشاره، رخ تو حاصل چشمات ستاره، با سلط سرگاه مهرت بنده، قریب و حاشنا فرقی نداره، قریب و حاشنا فرقی.
السلام علیکم ابو عبدالله، صلی الله علیکم ابو عبدالله، صلی الله علیکم ابو عبدالله، صلی الله علیکم یا ابو عبدالله. حال و هوای کربلا توی شبکه جهانی ولایت از طریق تصاویر هست، دلها هم کربلایی است، ولی خب چه کنیم که امسال با این مشکل و گرفتاری که داریم، متاسفانه توفیق زیارت اربعین رو به صورت حضوری، به صورت فیزیکی نداریم. و این تصاویری که الان مشاهده میکنید که واقعا دل رو منقلب میکنه، اشک رو جاری میکنه، این تصاویر زنده است. یعنی همین الان، همین الان است، و اینم صحنه مطهر ابی عبدالله الحسین و زیارت مرقد منور قمر بنی هاشم ابی الفضل العباس سلام الله علیه هست که امیدواریم انشاءالله موانع برطرف بشه. حالا اگر امسال اربعین نتونستن بینندگان ما شرکت کنند، اینا بین الحرمین انشاءالله با برطرف شدن این مشکل و ویروس با سلامتی، امنیت، عافیت بتونن در نزدیکترین زمان. میبینید اونجا الان شب شده دیگه، اونجا مغربه، بتونیم در نزدیکترین زمان به محضر آقایمون و مولایمون حضرت ابی عبدالله الحسین و برادر بزرگوارش مشرف بشیم و اونجا از نزدیک زیارت کنیم. ولی خب از اینجا هم میشه زیارت کرد و همین سلامی که من درس کردم تو روایات دارد که سه بار صلی الله علیه و آله عبدالله، اینم از راه دور یک زیارت مختصر و انشالله خالصانه است با اخلاص کامل. خب بریم سراغ سوال هامون. عرض می شود خانم حسینی سلام کردن و علیک السلام و رحمت الله. 5 ماه هست که پریود هستن، یعنی یک سره. درمان زیاد کردم، خوب نشدم. تکلیف شرعی من چیه؟ انشالله خدا شفا بدن و عافیت کامل. بله خب این یک بیماری است دیگه و الا سیکل داره، یعنی دوره معین داره پریود برای هر خانومی. حالا دورش این است که هر ماهی 5 روز، 6 روز، 7 روز دیگه نهایتا این هاست. ولی که ایشون فرمودن که 5 ماه متوالیست، بله این بیماریست و انشالله خدا عافیتشون بده و نیاز به معالجه داره. اما از نظر شرعی قانونش اینه که نهایت پریود 10 روزه، یعنی سقف، یعنی اکثرش دیگه معنا نداره بیش از 10 روز. بنابراین از 10 روز به بعد میشه استحاضه. این مالی تو هر ماه. خب پس بنابراین میشه استحاضه. این میره تا وقتی که دوباره اون خون رو با صفات حیض ببینند. وقتی دوباره با صفات حیض دیدند با فاصله حداقل 10 روز، یعنی وقتی پریود نهایتش شد 10 روز، فاصلش هم حداقل 10 روزه، یعنی اون 10 روز میشه استحاضه، میشه 20 روز. بعد از 20 روز دوباره امکان این که اون پریود باشه و حیض باشه هست، اگر واقعا اون صفات بود، نشانه ها بود، بله احکام حیض رو داره. دوباره نهایتا 10 روزه، دوباره فاصله این پریود با پریود بعدی 10 روز حداقلشه، یعنی 10 روز استحاضه میشه که باید نماز بخونن، اعمال مستحاضه رو انجام بدن و به این ترتیب تا هر زمانی که به این صورت ایشون گرفتار این مسئله هستن. از مزار شریف آقای سعید تماس بگیریم الان؟ باش. پس آقای محمد آقای سعید حسینی، یادشون باشه که پیامشون رو بخونیم. از کجا تماس؟ از خانم صفدری از تهران در خدمتون هستیم.
سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بله؟
از تهران.
از کجا؟
از تهران.
تهران. بله.
بله.
متعیه ذره بلندتر بفرمایید. بله.
سلام دوستم.
بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله.
مثلا گفتم شب زون که وضو بگیرم بخوابیم، یعنی وضو دستاسه با این معنی؟
متوجه نشدم. شب که وضو می...
شب وضو بگیرم وقتی خواب، یعنی وضو دستاسه با این معنی؟
آقای حسینی متوجه شد؟ آها خیلی خوب، باشه، چشم. خب سوالی دیگه هم دارید؟
نه دست در نکنم.
آقای حسینی یا خانم حسینی؟ آقای حسینی از مشهد. بفرمایید. در خدمتتون هستم.
وقت شما بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله.
چند تا سوال داشتم خدمتتون. بله. سرمایه‌گذاری در بورس طبق شرع اسلام حلاله یا نه؟ یک.
خب
بعد اگه خواسته باشی وامی بگیری، وامو معمولا مسعودی داره. بعد این جایزه یا نه؟ این سوال دوم. و سوال آخرم، آخه اینجوری که بعضی از مراجع میگن آدم هیچ وقت خانه دار نمیشه، میگن پولی که سال بخوره بهش خمس میگیره.
بله بله.
خب با این سرمایه گذاری های اندک هم هیچ وقت آدم خانه دار نمیشه. من الان خودم خانه ندارم، مثلا 5 میلیونی پول دارم، این الان بهش خمس هم بخوره دیگه سال بگذره.
خب
پس این راه شرعیش چیه؟
چشم.
پیرو آیت الله سیستانی هم هستن.
بله بله. چشم جناب آقای حسینی، ما را دعا کنید. اونجا اگه تو خود حرم هم نمیتونی بری، ولی تو وقتی رفتی تو صحن یه دعا انشالله برای بیننده.
شما انشالله نایب وزیر
مطمئن. حتما حتما حتما. خدا حافظتون باشه. خب من این دوتا رو جواب بدم. ببینید خانم صفدری از تهران که سوال کردن، خیلی هم مفهوم نبود که چه جوری، ولی آقای حسینی توضیح دادن برام تو گوشی. گفتن شب که میخوام بخوابیم مستحب است که انسان وضو بگیره بخوابه. خواب با وضو، وضو قبل از خواب، این وضوه وقتی انسان خوابید تا صبح میمونه؟ خب معلومه که نمیمونه که. یکی از چیزهایی که وضو رو باطل میکنه چیه؟ خواب است. یعنی وقتی دیگه شما چشماتون رفت رو همو، چیزی نمیبینید و صدایی نمیشنوید، این دوتا نشانه، نمیبینید و نه میشنوید، وضوتون باطله. خواب وضو را باطل میکند. خب حالا چه نتیجه‌ای می‌خواستن بگیرن نمی‌دونم. وضو باطل است، ولی وقتی با وضو خوابیدید کأن شما تا صبح با وضوید، یعنی ثواب رو بهتون میدن. معناش نیست که با وضو است، و الا اگر که با وضو باشی صبح که پا میشی برای نماز صبح نیاز به وضو نداری. یه راست از رخت خواب پا میشی رو به قبله، الله اکبر، وضو نمیخواد. نه، وضوتون باطل شده، ولی ثواب انسان وضودار را به شما انشالله میدهن. سه تا سوال کردن از مشهد که سوالاش هم همه مهمه واقعا، ولی خیلی خلاصه سوال کردن، خیلی خلاصه و مهم. سوال اول راجع به بورسه. هیچ کدام از آقایون مراجع در اصل سرمایه گذاری در بورس اشکال نمی کنه. حالی شما مقلد از سایت الله سیستانی بودن؟ نه، چه از سایت الله سیستانی، از سایت الله مکارم، رهبر معظم انقلاب، همه آقایون اشکالی نمی کنن. سرمایه گذاری در بورس اشکالی ندارد. البته شرکت ها و کارخانجاتی هم که تو ایران هستند و در بورس سهامشون عرضه می کنن، اینا همه کارهای حلال دارن. این که ما بگیم شما بورس رو که وارد میشید سهام یک شرکت و کارخانه‌ای را بخرید که حلال باشه، معمولا حلاله، این مشکل رو نداره. فقط یه نکته است، سهام بانک ها از نظر برخی از آقایون مراجع شبهه داره. اونو ما توصیه میکنیم. سهام بانک، همین چندی پیش مکرر به بنده زنگ میزدن، مکرر، نمیدونم حالا چه خبر بود. چندی پیش ظاهرا بعضی بانک ها سهام خودشون رو میخواستن عرضه کنن تو بورس، مکرر پرسیدن نظر آقایون مراجع، عرض کردم، مثل از سایت الله سیستانی، از سایت الله مکارم، از سایت الله وحید، اینا اشکال میکنن، چون میگن بانک ها جریمه تأخیری که میگیرند جایز نیست، و چون جایز نیست این پول قاطی میشه با پولشون و میرن تو بورس سرمایه گذاری میکنن. سهام بانک ها را در بورس، بله، برخی از آقایون مراجع احتیاط میکنن، میفرمان که اونو سراغش نرید، ولی بقیه مواردی که عرضه سهام میشه در بورس نه، مشکلی نداره و میتونید اون رو خرید فروش کنید. سوال دوم، مسدودی قبل از وام. اینو من توضیح بدم چون ایشون خیلی خلاصه فرمودن رد شدن. بعضی از بانک ها میگن که اگر شما تسهیلات میخواید شرطش اینه که اول بیاید حساب باز کنید، مثلا 10 میلیون بذارید توی این بانک و حسابتون بسته میشه. مسدودی یعنی چی؟ یعنی حق برداشت ندارید. چقدر وقت؟ مثلا تا 6 ماه. شما تا 6 ماه 10 میلیونتون باید توی این حساب بانکی باشه، بعد از 6 ماه بانک مثلا 2 برابر 3 برابر به شما تسهیلات میده. حکم این چیه؟ من یه سوال میکنم، این 10 میلیونی که شما رفتی تون حساب گذاشتید مسدودی به چه عنوان گذاشتید؟ بله، اگر قرض باشه، عنایت بفرمایید، اگر قرض باشه یعنی حساب پسنداز قرض الحسنه و شرط کردید، شرطتون چیه؟ شرط کردید که من میگذارم به شرط این که شما به من تسهیلات بدید، این میشه ربا و حرامه. اگه شرط نکردید نه اشکال ندارد. یعنی چی؟ رفتید حساب رو باز کردید، حالا تا 6 ماه حق برداشت ندارید، ولی بانک میخواد به شما تسهیلات بده، بده، دستش درد نکنه. نمیده، الزامی نمیکنید، یقش رو نمیگیرید. یعنی شرطی در کار نیست. اگر شرطی در کار نبود اشکالی نداره. اگر مسدودی شما همراه با شرط بود رباست و حرام و از گناهان کبیر است. و سوال سومشون، اونایی که یه مقداری پول دارن به تدریج جمع میکنن، خونه ندارن، خونه میخوان بخرن و خمس هم میخوان بدن، و این کی خانه دار میشه؟ راه حلش چیه؟ ببینید، راه حلش اینه که بارها عرض کردیم که هیچ مرجعی از شما خمس را نقدن مطالبه نمی کنه. اصلش هم مطالبه نمی کنه. خود شما رو وظیفه شرعیتون رفتید خمس بدید، خدا بهتون خیر بده، مثل نمازه. کس به من نگفته بیا نماز بخون، خودم میرم نماز میخونم، واجبتونه، خدا بهتون خیر بده، برکت هم میاره. حال که رفتید خمس بدید، به شما نمیگن که حالا که اومدی یالا نقد بده. میگن چی آقا؟ میگن اون مقداری که الان میتونی بدی برات مشکل ایجاد نمیشه، اون مقدار رو بده، بعد بقیهش را به تدریج اقساطی بده به جوری که مشکل برات ایجاد نشه. یعنی اینجوری نیست که مثلا، مثال میزنم، شما 500 میلیون الان دیگه 500 میلیون تو این داستان گرونی برای یه خرید خونه هیچی نیست. 500 میلیون چی میدن؟ مثال که میذارم کس نگه آه چقدر رقم بالاست. نه، شما 500 میلیون جمع کردید، خب این خمس داره، خب خمسشو بخواد بدید میشه 100 میلیون، 400 میلیون میمونه، خیلی مشکل ایجاد میکنه. خب نقدن ندید 100 میلیون را ندید، 1 میلیون مثلا میگی من الان 1 میلیونشو 2 میلیونشو میتونم بدم، اب نداره، اب نداره، بقیه رو هر زمانی که توانستید به تدریج در طول زمان یادداشت کنید، به تدریج اون خمس را ببرید و تحویل بدید. به خونتون هم خریدید، نشستید و تصرفتون هم حلاله، واجبتون هم انجام دادید، بقیهش رو گردنتون هست، به تدریج آرام آرام بدید به نحوی که هیچ مشکلی هم تو زندگیتون ایجاد انشالله نمی شود. البته اینی که من عرض کردم طبق نظر حضرت آیت الله سیستانیه. بعضی از آقایون مراجع میگن، میفرماین آدمایی که نمیتونن یه دفعه خانه رو بخرن، به تدریج پول جمع کردن و الان هم نیاز به خونه دارن، نه اینکه بچه از پول براش جمع کردن برای 20 سال دیگرش، نه 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 نه، الان خونه میخواد و نمیتواند، مثل حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، ایشون میفرماید که این خمس نداره. یا حضرت آیت الله مکارم باز به یه نحوی برای چنین شخصی میفرماین که یه قدری عرض میشود گشایش وجود داره. خب قول دادیم آقای سعید حسینی را از مزار شریف، بله بله، از مزار شریف میگن یک سوال داشتم در سال 1379 یعنی 20 سال پیش 200,000 تومان برادرم در ایران گرفته بود، در صورتی که 200,000 تومان برادرشون ایشون قرض کرده بودن 20 سال پیش، خب در حالی که در تاریخ اون سال 1,000 تومان ایران 95,000 افغانی بود و حالا اگر همون پول را من بگیرم به پول همون زمان 1379 عرض می شود بگیرم یا به پول الان؟ این سوالو خیلی‌ها دارن. 20 سال پیش شما قرض دادی، الان میخوای پس بگیری. چقدر پس بگیرم؟ مصالحه کنید. یک جمله، مصالحه کنید با هم. نه برادرتون به شما بگه که من همون عرض میشود که 200 هزار تومن 20 سال 200 هزار تومن 20 سال پیش الان به شما بده که چیکارش میخوای بکنی 200 هزار تومن رو. چقدر گوش به شما میدن ها؟ یک کیلو نیم میدن، دو کیلو میدن؟ فایده نداره که. نه او میتواند 200 هزار تومن رو به شما بده و نه شما میتونید برید یه جدول بگذارید بگید به نرخ مثلا امروز 200 هزار تومن 20 سال پیش الان شده است، مثلا میگم ها 20 میلیون، بعد 20 میلیون بدی. نه اون نه این. ما تو مثال فارسی خودمون میگیم که نسیخ بسوزه نه کباب، یعنی بینابین یه جوری که همون راضی باشه بیشتر بده، شما هم راضی باشی. اینوش میگن مصالحه. مثلا فرض کنیم که به جای 20 میلیون تومن، فرض کن 20 سال پیش بوده دیگه، خیلی ارزش پول کم شده، 10 میلیون به شما مثلا بده، شما هم راضی بشی، اونم راضی بشه. بریم سراغ دوباره تلفن. آقای حسینی. آقای عزیزی از طریق واتساب از افغانستان، بفرمایید. آقای عزیزی قطع شده. خب بعدیش تهران، خانم اشرفی بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله.
یه چند تا سوال کوچیک داشتم.
بله.
در مورد خمس، من همسرم یه ماهی یه مقداری به من هدیه میده، یعنی مثلا برای خودم باشه، چیزی برای خودم بخوام شخصی. بعد من اونو یه موقعهایی مثلا چون دو تا سه تا پسر دیگه هم دارم، یه موقع میرم خرید مثلا یه جین جوراب، یه جین عرقگیر، لباس زیر جینی میخرم، برای اینا بهشون میدم که مثلا حالا ممکنه یه سالم بیشتر طول بکشه، مثلا چون هدیه من مثلا هدیه از طرف من، میخواستم اینم یک به این خمس میخوره یا نه، مثلا برای اونا چجوری.
خب فرزندانتون مقلد کی هستن؟ خودتون مقلد؟
آقای خامنه ای هستیم هم.
بله بله.
بعد یه سوال دیگه، این سوال پرسید شما، یعنی اون مرجع من که من این مرجع دارم، اگه بچه های من یه مرجع دیگه داشته باشن، این در مورد اونا فرق نمیکنه اگر؟
حالا توضیح میدم. چشم.
بعد دو اینی که در مورد مرجع تقلید میخواستم بپرسم، اینم مثلا یه جوری نمیدونم چجوری بگم، مسائل سیاسی نظارت یا مثلا مرجع باید سیاسی باشه یا نه؟ میخوام اینو بدونم که مثلا توی الان یه پسر نوجوان دارم، چون تو بازارم کار میکنه، خیلی سطح درآمدش صفر و داغون زمین خورده و فلان و حرفا، یه ذره از جهت اینی که مثلا مراجع، حالا نظر حرفش اینه کلا که مثلا تو این امور مثلا مملکتی مثلا سیاسی نیستن که بخوان یه مقدار مثلا نظارت داشته باشن، یه ذره از این جهت دوگانگی افتاده. میخواستم اینو بدونم که مثلا جزء شرایط مرجع سیاسی بودن هست یا نه، یا مثلا به مسائل روز آگاهی داشته باشه.
نداره، اینم من توضیح میدم.
یه سوال دیگه هم، حالا نمیدونم احکام میشه یا نه، من جز عضو چند تا کانال قرآنی هستم، ختم قرآن انجام میدیم، بعد خودم مقید کردم ملکم بشه، مثلا هفته چند تا جز قرآن میگیرم میخونم فلان، ولی این خوندن قرآن به عنوان مثلا همینجوری خوندنش خوبه یا اینه که مثلا نه حالات توتیبار یا دورتون لغلقه و اینا زبانی باشه برام اثر مثبت معنوی روحی داره یا نه، مثلا تو این کار ادامه بدم این راهی که دارم میرم، دلم میخواد همیشه با قرآن اونس داشته باشم و ملکم بشه همیشه قرآن بخونم، خواستم حالا این چجوریه.
خانم اشرفی از تهران، انشالله موفق و معید.
متشکرم، خدا خیرتون بده. خدا
من جواب ایشونو بدم، سوالای مهم بود. ببینید آقاشون یعنی همسرشون شوهرشون هدیه میکنن پولی را به این خانم اشرفی. خب آقایی که هدیه کرده قبل از سر سال خمسی هدیه کرده رفته از ملکش خارج شده، مقلد هر مرجعی هم باشه فرق نمیکنه، جزء هزینه های زندگی دیگه، یکی از هزینه های زندگی هدیه است، مثل لباس و خورد و خوراک و اینا. این خانم هدیه ها رو گرفته، فرض کنید هنوز برای بچه ها چیزی نخریده، مونده سال بش خورده. خب میگه من مقلد رهبری هستم. خب به نظر رهبری هدیه خمس نداره. این مال شما که سوال کردن آیا فرق میکنه که مرجع بچه هام کسی دیگه باشه خودم؟ بله فرق داره. این مال شما، یعنی هدیه شوهر به شما موند سر سال و مصرف نشد، حالا به صورت پول فرض کنید. و مصرف نشد، بنابر نظر عرض می‌شود کسی که شما داری او تقلید می‌کنی خمس نداره. و اما بچه‌هاتون، شما این پولا رو تبدیل کردید مثلا به لباس، لباس برای اونها تهیه کردید، بهشون هدیه کردید، هدیه مادر به فرزنده، و لباس فرض کن به قول خودشون جینی خریدید، جین عرقگیر مثلا، خب همشو که نمیپوشه در سال میمونه، سر سال خمسی اضافه میاد مصرف نکرده. اونم بستگی داره به نظر مرجع تقلید فرزندانتون. اگه اونا مقلد رهبری هستن، خب هدیه شما هدیه مادر به فرزندشه، خمس نداره برای اونا. ولی اگر نه مقلد دیگران هستن که به نظر اون آقایون هدیه بماند سر سال خمسی مصرف نشه، خمس دارد. بله اون تابع نظر مرجع تقلید اوناست، دیگه کاری به مرجع تقلید شما نداره. شما تکلیف خودتو داری و بچه‌هاتون هم تکلیف خودشون رو دارن. و سوال دوم، ببینید که مرجع باید وارد مسائل سیاسی شود؟ نه لزومی نداره، هیچ لزومی نداره. ما از مرجع تقلید انتظارمون این است که او متخصص احکام شرعیه و فتوا در مورد مسائل شرعی داره، یعنی از آیات، روایات احکام شرعی رو استنباط میکنه و ما ازش تقلید میکنیم. اما اینکه حتما باید آدم سیاسی باشه، نه، نه لزوما چنین چیزی نیست. ولی این چه چیکار بکنه، بیاد دخالت بکنه، من بدون رودروایستی یه نکته رو بگم. بعضی ها به من میرسن میگن مراجع الان توی این موقعیت چرا حرف نمیزنن؟ بیشترین توصیه رو مراجع کردن، مدرک، مدرکش اینه که تو شبکه‌های مجازی میاد، تو روزنامه‌ها میاد، تو اخبار میاد، مرتب بیانیه دادن، مرتب اگر ملاقاتی بوده گفتن که آقا مردم وضعیتشون فجیعه، مردم گرفتارن، به داد مردم برسید. اگر این انتظاره، بله حضرات مراجع همشون به اتفاق این کارو کردن، این توصیه رو دارن. اما اگر انتظار دارید که مراجع بالاتر از این کاری بکنن، خیر، متاسفانه مسئولین کشور ما گوششون به حرف مراجع بدهکار نیست، یعنی به مراجع کاری ندارن، اهمیتی براشون نداره. شما میگید نظارت، یعنی چی؟ مرجع تقلید بیاد کجا نظارت کنه؟ بر قیمت ها نظارت کنه؟ یعنی ناظر بفرسته؟ این کار او نیست، وظیفه دولت است که این کار انجام بده. بنابراین نه این که خیال کنیم مراجع ما بی تفاوتن نسبت به مسائل، ابدا چنین نیست. اونام جوش میخورن، اونام توصیه میکنن، اونام تذکر میدن، ولی در حد وظیفشون. بیشتر از این که بیان وارد معرکه بشن و دخالت بکنند و درگیر بشن، نه، نه حرفشون رو گوش میدن، نه وظیفه شرعی اونا چنین چیزیست. آخریش هم عرض بکنم، ایشون میگه من زیاد قرآن میخونم. خیلی خوبه، خیلی خوبه زیاد قرآن خوندن، خیلی خوبه، انقدر فضیلت داره. فقره و ما تیسر من القرآن، خود آیه است، آیه میگه، میگه هر چی میتونید قرآن بخونید، هر چی میتونید، خیلی خوبه. ولی اگر همراه با تدبر، همراه با عرض میشود که فهم معانی قرآن باشه، ترجمهش هم نگاه کنید ببینید خدا چی میخواد از ما تو قرآن، اگر همراه با اونم باشه چه بهتر. میشه نورون، الان نور، قرآن خودش نوره، نور و بیوتکم به تلاوت القرآن، اگه تدبرم بکنید میشود نورون علا نور. انشالله که همه ما حیاتمون، مماتمون، دنیا و آخرتمون با قرآن و اطرت باشه. قرآن تنها نه، ما شعارمون حسبنا کتاب الله نیست، قرآن اطرت، قرآن اهل بیت، با هر دو باشه، با تمسک و توسل به قرآن و اطرت، انشالله اهل عاقبت به خیری، اهل سعادت دنیا و آخرت باشیم. متشکرم از همتون که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید و صبور بودید، تحمل کردید بنده رو، گاهی هم سرفه کردم، معذرت میخوام. و انشالله دعا بفرمایید برای همه بینندگان عزیزمون، حاجت روا بشن، ما هم مشرف میشیم به صحن مطهر کریمه اهل بیت، حتما در اونجا دعاگوی همه بینندگان شبکه جهانی ولایت در داخل و خارج کشور خواهیم بود. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.